بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر اینکه اکثر شنوندگان عزیز ما مشارکین ما به زبان فارسی هستند، من خیلی مختصر یه معرفی نکات اشاره کنم و انشاءالله خدمت عزیزان باشیم. حضور اساسی که از من پژوهشگران گرامی کلی شرکتکننده محترم در این نشست مجازی صمیمانه خوش آمد میکنم. نشستی که امروز برگزار میشه با عنوان استقلال الجزایر از منظر حقوق بشر، خانشی تدکیدی از گذشته تا امروز که به ذمت گروه فضایشتی حکومتی دانشگاه اصفهان به سه زبان فارسی، عربی و فرانسه برگزار میگردید. امیدواریم که این فضای گفتگو زمینه ساز تعاملات عمیق‌تری در خصوص ابعاد تاریخی، حقوقی و انسانی این استاد مهم چه از آغاز بحث‌های تخصصی توسط اساتید محترم، اجازه می‌خوام که سه نکته مقدماتی رو خدمت حضار گرام اشاره کنم. اولین نکته این که گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان تحت نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت می‌کنه و ماموریت اصلی آن گسترش دانش کاربردی در حوزه حقوق بشر است. ما بر این باوریم که اصول جهان شمول حقوق بشر تنها زمانی میتوانند در عمل موثر باشند که با بافت‌های فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ملت‌ها همافق کنند. از این رو این گروه با رویکردی چند فرهنگی و میانگیشتگی در پی بررسی چالش‌های نوپدید و تاریخی حقوق بشر و ارائه تفاصیل سازگار با ارزش‌های متنوع انسانی است. هدف ما ایجاد پیوندی مؤثر میان پژوهش نظری و کنش عملی با تکیه بر مشارکت علمی و گفتگوهای آزاد هست. چشم‌انداز این گروه جهانی، عادلانه، برابر و مبتنی بر احترام به تنوع فرهنگی، جهانی که در آن اشکال گوناگون تبعیض، سلطه و ستم به تدریج زدوده شود می باشد. نکته دوم در خصوص اهمیت موضوع استقلال الجزایر است. استقلال الجزایر یکی از نقاط عطف تاریخ استعمارزدایی در جهان معاصر است. رخدادی که نه تنها سرنوشت ملت بزرگ الجزایر را دگرگون ساخت، بلکه در حافظه تاریخی جهانی به عنوان نماد مقاومت، رهایی و عدالت طلبی ثبت شده است. این استقلال حاصل بیش از 130 سال مبارزه مستمر با استعمار فرانسه و 8 سال جنگ تمام عیار بود. جنگی که میلیون ها قربانی بر جای گذاشت، اما نهایتاً به پیروزی اراده ملت بر سلطه استعماری انجامید. از این رو هدف نشست امروز صرفاً یادآوری یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تلاش برای بازخوانی وجوه عمیق‌تر آن در پرتو نظریه های حقوق بشری و بررسی پیامدهای آن بر نظم بین‌المللی و تحولات معاصر است. استقلال الجزایر نه تنها متعلق به الجزایری‌ها، بلکه میراث مشترک ملت‌هایی است که برای آزادی، کرامت انسانی و حاکمیت ملی جنگیدند. نکته سوم این که زمان برگزاری این نشست در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود که در ابتدا ماه ژوئن همزمان با سالروز استقلال الجزایر برگزار گردد، اما به دلیل تقارن با حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران و لزوم بازنگری در برنامه ها، زمان نشست به امروز موکول شد. خوشحالیم که علی‌رغم این تأخیر امروز این فرصت فراهم شده تا با هم در این گفتگو و هماندیشی مشارکت کنیم. متن کامل و ترجمه این نشست انشاءالله پس از آماده سازی در سایت گروه چند زبان بحث خواهد شد. اما یک مقدمه خیلی فشردم از این بحث، حالا شاید شنوندگان فرانسه و عربی داریم، خدمت عزیزان فشرده اشاره کنم و بعد خدمت سخنران اول جناب آقای دکتر علی راستین خواهیم دید. بونوم دو دیو مسالوتاسیون رسپکتوز ا تول پروفسور و شرشور participant à cette session de retard. La rencontre d'aujourd'hui intitulée « L'indépendance de l'Algérie du point de vue des droits de l'homme, une lecture comparative du passé à nos jours ». est organisée par le groupe de recherche sur les droits de l'homme de l'université d'Isparan, en trois langues persanes, arabe et français. Avant d'ouvrir les débats, permettez-moi de rappeler trois points essentiels. Premièrement, le groupe de recherche sur le droit de l'homme de l'université d'Isparan est une entité académique interdisciplinaire qui ouvre au développement des connaissances appliquées en matière de droit de l'homme, adoptant une approche culturelle et participative. Il cherche à établir un lien entre la théorie et la pratique dans ce domaine global. Deuxièmement, l'indépendance d'Algérie représente l'un des événements les plus marquants du XXe siècle dans le processus de décolonisation. Il a non seulement chargé le destin de toute l'Algérie, mais a aussi inspiré les luttes pour la liberté dans de nombreuses régions du monde. Cette session visait à explorer ces dimensions juridiques, historiques et humaines. Troisièmement, cette réunion était initialement prévue pour le mois de juin à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance d'Algérie, mais a été rapporté à aujourd'hui en raison de l'élection récente menée par le régime sioniste contre l'Iran. Nous vous remercions de votre présence et espérons que les discussions à venir seront enrichissantes et fructueuses de réflexion. السلام عليكم ورحمة الله أرحب بجميع الأساتذة والباحثين والمشاركين الكرام في هذه الجلسة الافتراضية. ينعقد هذه اللقاء تحت عنوان استقلال الجزائر من منظور حقوق الإنسان قراءة مقارنة من الماضي إلى اليوم أو حتى اليوم، وذلك بمبادرة من مجموعة البحوث في حقوق الإنسان بجامعة إصفهان باللغات الثلاث الفارسية والعربية والفرنسية. قبل بدء الجلسة أود أن أشير إلى ثلاث نقاط أساسية. أولا، إن مجموعة البحوث في حقوق الإنسان بجامعة إصفهان هي هيئة أكاديمية متعددة التخصصات تسعى إلى تطوير المعرفة التطبيقية في مجال حقوق الإنسان من خلال منهج ثقافي وتشارك يهدف إلى ربط بين النظرية والممارسة في هذا المجال الحيوي. ثانيا، إن استقلال الجزائر يعد من أبرز الأحداث في القرون في القرن العشرين ضمن مسيرة التحرر من الاستعمار، ولم يغير مسير الشعب الجزائري فحسب، بل ألهم أيضا حركات التحرر في أنحاء متعددة من العالم. ويسعى هذا اللقاء إلى مناقشة الأبعاد القانونية والتاريخية والإنسانية لهذا الحدث الهام. ثالثا، كان من المقرر عقد هذه الجلسة في يونيو الماضي تزامنا مع ذكرى استقلال الجزائر، إلا أنها تأجلت بسبب العدوان الأخير لكيان الصهيوني على إيران، وعليه فقد تقرر عقدها في هذا اليوم. نشكر حضوركم الكريم ونأمل أن تسهم هذه المداولات في تعزيز الفهم والتأمل في قضايا حقوق الإنسان وتحرير الوطن. علی راستین دارای مدرک دکترای حقوق بین‌المللی عمومی از دانشگاه تولوز فرانسه هستم. پژوهشگر برجسته و متخصص شناخته شده در حوزه ژئوپلیتیک و مطالعات راهبردی و مؤسس و رئیس آکادمی ژئوپلیتیک پاریس هستم. پیش از این ایشان عضو مرکز مطالعات عالی بین‌المللی و پژوهشگر وابسته به مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه بوده و تاکنون آثار علمی و پژوهشی متعددی به زبان‌های فارسی و فرانسه منتشر کردند. عنوان سخنرانی ایشان مسئولیت فرانسه در قبال میراث استعمار از انکار تاریخی تا تفاوت جبرانی است. با توجه به اینکه سخنرانی ایشان به زبان فرانسه است، من پس از اتمام صحبت ایشان مختصری از نکات مهم رو هم خدمت شنوندگان و حضار عزیز به زبان فارسی بعد می‌خوام بگم. وای دکتر راستین، خدمت شما هستیم که از مطلب دیگه و بی‌مطلب به شما استفاده کنم.
خیلی متشکرم از مراهم جنابادی جناب دکتر. من حرفم یاد قبل از اینکه مطلب شروع کنم با زبان شیرین فارسی به خصوص جنابادی هم در اتفاق بیشیم داریم چند کلامی نگم. بندم اینه که اول از جنابادی رو برگزار کنندگان نهایت تشکر بکنم و همینطور از دوستان و پژوهشگران گرامی که در اونجا حضور دارن واقع سپاسگزاری بکنم. همونطوری که جنابادی فرمودید، به بنده تکلیف شده در واقع راجع به مسئولیت فرانسه و همینطور مواردی که عنوان فرمودید راجع به استعمار فرانسه چند کلمه در خدمتتون باشم. من اگه اجازه بفرمایید به فرانسه صحبت بکنم، با دوستان دیگر هم همینطور تشکری هم ازشون داشته باشم. مدام زمیسیو بونژور ژو وو مرسی دو وکو پرزانس انسی de l'effort de professeur Bassiri pour organiser cette excellente réunion. Et nous espérons que nous pourrons bénéficier de vos connaissances et de vos savoirs. Je vais intervenir sur la responsabilité de la France face à l'héritage colonial et l'indépendance de l'Algérie. Et tout d'abord, permettez-moi de rappeler que l'indépendance de l'Algérie acquise le 5 juillet 1962 ne constitue pas uniquement un événement politique et géopolitique. Il représente avant tout une victoire humaine, une affirmation de la dignité et du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Or, lorsqu'on analyse cette indépendance à travers le prisme des droits de l'homme, on découvre une trajectoire complexe faite de lutte contre l'oppression coloniale, d'aspiration inachevée après la souveraineté, mais aussi d'un héritage mémorial que la France peine encore aujourd'hui à assumer pleinement. La réflexion sur les droits humains en Algérie est donc indissociable d'une autre question essentiel. Quelle est la responsabilité morale et juridique de la France face à son passé colonial? Peut-elle et doit-elle reconnaître, réparer et assumer les conséquences de ses actions passées? Pour mieux comprendre, je propose une analyse en trois temps. D'abord, la colonisation comme négation des droits fondamentaux, en particulier en Algérie, et la construction d'une mémoire conflictuelle. Et l'indépendance algérienne comme réappropriation des droits et affirmation de la souveraineté, mais aussi comme point de départ de la responsabilité française, mais aussi les efforts de réparation et les défis juridiques et politiques qui persistent aujourd'hui dans une perspective comparée entre passé et présent. La colonisation de l'Algérie, amorcée en 1830, s'est accompagnée d'une spoliation des terres, une exploitation économique systématique et une marginalisation juridique de la population autochtone. Le code de l'indigène en 1881 a instauré une discrimination spirituelle. Les Algériens musulmans étaient considérés comme des sujets français, privés de citoyenneté, soumis à un régime d'exception limitant leur liberté fondamentale. Durant la guerre de libération en 1954 et 1962, ces violations se sont intensifiées comme torture systématique, exécution sommaire, disparition forcée, déplacement massif, destruction de villages, répression sanglante, une manifestation comme celle du 17 octobre 1961 à Paris. Après l'indépendance, la France a longtemps entretenu une mémoire sélective, glorifiant une prétendue mission civilisatrice et occultant les crimes coloniaux. Ce n'est qu'à partir des années 1990 ou jusqu'à 2000 que quelques gestes mémoriels ont vu le jour. La loi Taubira en 2001 reconnaissait l'esclavage comme crime contre l'humanité. Reconnaissance officielle du 17 octobre 1961 par François Hollande en 2012. Rapport Stora en 2021 proposant des gestes symboliques de réconciliation avec l'Algérie. Ainsi, la colonisation s'analyse comme une discrimination. Les droits humains pendant la domination et de la mémoire après l'indépendance. L'indépendance d'Algérie en 1962 marque une affirmation radicale de la souveraineté et de l'appropriation des droits humains par le peuple algérien. Il s'inscrit dans le cadre du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré par la Charte des Nations Unies. Cette indépendance a permis la restauration de l'égalité juridique entre citoyens, la réaffirmation l'abîme des collectifs après d'un siècle de domination. La construction d'un État tourné vers la justice sociale et la cohésion sociale. Mais cette réappropriation s'est vite portée à des limites structurelles. La centralisation du pouvoir et la priorité à l'unité ont restreint les libertés politiques. Parti unique, presse contrôlée, les droits civils et politiques sont restés précaires, même si des progrès sociaux ont été réalisés comme éducation et santé. Aujourd'hui, malgré l'adhésion de l'Algérie à des conventions internationales comme Pacte des droits civils et politiques, Convention contre la torture, des tensions structurelles persistent. Faible pluralisme politique, liberté publique limitée, égalité femmes-hommes inachevée. Le miracle de 2019 a démontré que la conquête des libertés demeure un processus vivant et inachevé. Face à cet héritage, la responsabilité de la France se pose à deux niveaux complémentaires. D'abord, responsabilité morale et politique. La France ne peut ignorer les violations massives des droits humains commises en son nom. Elle a un devoir de mémoire, de vérité et de dialogue sincère avec les anciennes colonies. Il ne s'agit pas de sombrer dans une compétence infinie, mais d'un engagement éthique droit. Deuxièmement, responsabilité juridique. Les crimes coloniaux ont précédé l'adoption de nombreuses normes internationales, comme la Convention de 1948 sur le génocide, Convention de 1968 sur le caractère permanent de la responsabilité. Le principe de non-rétroactivité rend difficile l'application de ces normes à des faits anciens. En conséquence, les poursuites juridiques et les réparations financières sont juridiquement limitées. Les démarches de réparation ont pu émerger. Excuse officielle, le président Macron qualifiant la colonisation de crimes contre l'humanité en 2017. Restitution d'œuvres d'art au Bénin en 2021. Création de journée commémorative, ouverture des archives, publication de rapports historiques. Mais plusieurs défis persistent. Peu de fondements juridiques pour exiger des réparations financières massives. Une société française divisée entre mémoire assumée et rejet de la propagande. Un cadre international flou pour les demandes émanant des anciennes colonies. La responsabilité française aussi entre geste mémorial limité et absence de politique de réparatrice ambitieuse. Pour la conclusion, l'indépendance d'Algérie, regardée à travers le prisme des droits humains, représentait la fin d'un siècle de domination et le début d'un chemin vers la dignité retrouvée. Mais cette libération n'a pas suffi à refermer les blessures. Elle a ouvert une nouvelle ère d'exigence, celle de la vérité, de la justice et du respect mutuel. Pour sa part, la France ne peut effacer le passé colonial, mais elle peut choisir de l'assumer pleinement en reconnaissant la vérité historique, en favorisant une justice symbolique, voire matérielle, et en reconstruisant des relations d'égalité avec ses anciennes colonies. Hier, comme aujourd'hui, la quête de justice et de droit humain demeure un chemin inachevé qui exige mémoire, responsabilité et courage politique. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, monsieur Raspin, pour votre lecture très remarquable et scientifique. On a beaucoup profité de votre qualité. Moi, je vais donner un résumé important de votre lecture pour notre participant certains enfants. Ça s'appelle Roger Val, c'est à son nom de l'année. Après, pour le premier basket, on a eu des séances, nous avons une partie de بونجو در جزایر پرداخته و تاکید میکنم که دولت فرانسه تا مدتها از پذیرش رسمی مسئولیت خود در زمان جنایت دوران استعماری خودداری میکرد. ایشون اشاره میکنم به تلاشهای مستمر جوامع عمومی فعالان مدنی و مهاجران برای مستقبل حقیقت که هرچند در سالهای اخیر برخی اقدامات از سوی رهبران سیاسی فرانسه صورت گرفته، اما این اقدامات اغلب فاقد تعهدات واقعی و مؤثر بودند. سخنران همچنین ارتباط میان میراث استعمار و تصویب نژادی ساختاری در جامعه معاصر فرانسه یادآور میکنند و خواستار حرکت به سوی عدالت تدینی، حافظه جمعی و تعهد به عدم تکرار در سطح ملی و بین‌المللی این گونه وقایع رو نیست. تشکر میکنیم از ایشون و قسمت بعد خدمت جناب آقای دکتر اتحاد اتحادی هستیم که ما تنکون که خدمت جدنا من تنکنان جدد سماحت دکتور فعاد حجازی یه مختصری از این دو فارسی معرفی کنم چیزی در مجرفی آقای دکتر رو آقای دکتر فعاد محمد حجازی دانشمند گروه حرکت پرشنگی خروج و علوم سیاسی دانشگاه بحیره الجزایر از سال 2006 تا کنون هستند. ایشان عضو آزمایشگاه پژوهشی دولت و جرائم سازمان یافته در دانشگاه الدویه، همچنین استاد مدعو گروه حقوق در دانشگاه شریعت و حقوق دانشگاه اسلامی ایالات متحده آمریکا از سال 2022 تا کنون هست. عنوان سخنرانی ایشان باستانی تاریخی استعمار فرانسه در الجزایر با تابی زمینه‌های تاریخی استعمار فرانسه و موارد نقض حقوق بشر است. خدمت ایشان هستیم که سخنرانی خودشون رو به زبان عربی ارائه کنند و انشاءالله در پایان خلاصه از بحث ایشان محمد باقی بکنید. سماحت دکتر فعاد حجازی نکن که خدمت کم به استماع این قدید کنید.
شکرم سیدی. بعد بسم الله الرحمن الرحیم. من آن بخشند این کتاب دیوهرام اسم کنی سیدی مرحبا بالجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرف قليلا اللغة الفارسية وسأعاهدكم أنني سأتعلمها بفضل الله. كما ذكرت في الكلمة الترحيبية أنني سعيد جدا على أن تكون قضايا الثورة الجزائرية وقضايا القانونية للثورة الجزائرية مصدر إلهام لبعض الدراسات البحثية الأكاديمية والحقوقية. هذه الندوة الدولية ليست غريبة على جامعة أصفهان ولا على يعني إيران كدولة وشعب، والتي نحييها هنا من الجزائر على مواقف ثابتة دبلوماسيا وفي المحافل الدولية. حقيقة موضوع الندوة كما ذكرت كان في الصميم كونه يتحدث عن استقلال الجزائر من منظور حقوق الإنسان، وموضوعات حقوق الإنسان لا تزال مثار جدل ولا تزال تثير المجتمع الدولي، وما حدث في فلسطين في غزة إلا خير دليل على ما قراءة تطبيقية مقارنة من الماضي إلى اليوم. ينبغي اليوم أن نستحضر دروسا من الماضي حتى يعني نتلاقى نستفيد منها من إيجابيات الثورة الجزائرية واستقلال الجزائر، ونتلافى بعض التحديات التي تواجه العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى يوم الناس هذا. فصحيح أن الجزائر استقلت في 5 جويلية 1962، ولكن ما زال الكثير من الملفات عالقة بيننا وبين فرنسا. بيننا وبين فرنسا ليس بحر الأبيض المتوسط، ولكنه بحر من الدماء. طيلة اليوم 32 سنة صحيات المؤرخين تقول 5,630,000 ضحية للاحتلال الفرنسي للجزائر. نشتهر الجزائر بكونها دولة مليون ونصف مليون شهيد، هذه في 7 سنوات ونصف الأخيرة في ثورة تحريرية كبرى، ولكن منذ أن دخلت وضعت
بدأ بالاحتلال الفرنسي الجزائر والمقاومات الشعبية لم تتوقف وبقيت بحرق استنزاف مستمرة إلى أن غادر المحتل الفرنسي الجزائر. مداخلتي ستكون حول قراءة تاريخية للاستعمار الفرنسي في الجزائر من خلال تحليل الخلفيات الفكرية التاريخية للاستعمار الفرنسي وبيان انتهاكات حقوق الإنسان. نحن نعرف أن فرنسا تدعي بأنها صاحب راعية حقوق الإنسان وأن إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي في سنة 1789 والذي كان تلك ثورتها هو المرهب كان يتبعث من الفرنسية لفرق القوة والمساواة. ولكن هل تجسد المرهب في القضية الجزائرية؟ قام بأن فرنسا كانت لديها الواقع يقول كفرضيات أنه فرنسا لا تزال في لحد الساعة كدولة تضحي في سياسة الهروب نحو الكتاب. مثلا على الحقائق وعلى الاعتراف تردد الطرفات في الجزائر. إذا مشينا عن المقارنة فما حدث بين إيطاليا وليبيا الانتراف بين إيطاليا وتم تحويلها نقل إيطاليا وفرنسا إيطاليا وإنجلترا ما الدول كل الاعتراف بما حدث و صفحة جديدة على طول. ولكن مشكلة فرنسا الأمر وعلاقتها مع المستعمرات السابقة أمر يختلف تماما من خلال تصويت البرلمان الفرنسي على قانون في سنة 2005 مؤكد الاستعمار خاصة من خلال الرويد الرابعة التي تضم عدة عبارات في الأتية تنزيل في الحدود الفرنسي في الوراء وخاصة في شباب الأتية المقصود هو الجزائر رقصاً والمسوى المقصود والمقصود كان يصلي الطبوق على هذا الاستثمار الإنجابي في النظر الفرنسي والذي تدعيه فرنسا لكذلك التقصينا من الحقائق التاريخية حول المسكة تفريده فرنسا من خلال سياستها الاستثمارية والتي هذا في الإنسان يبتلع البيضة القانونية لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي والتفاق الدولية العامة الفرنسية السعودية الإسلامية. هذا هو كتاب يتنظر للأمر المفتي البيضة وعادت البيضة الأمومية هي ولا يمكن في أصدار قانونا يمجد الاستعمار الفرنسي صاف السنة هذه عن الثورة الجزائرية واستقلال الجزائر عقب هذه الثورة وصاحبها أهمها عالمها المجتمع والشعب الجزائري الثورة المقاومة التي تدل كثورة مقاومات شعبية يبدو أن تكون ثورة القيم عبد القادر ثورة ثورة كما فاطمة نسيت وشيخ الحكام بوعي الله يعني يمكن أن تتوقف المقاومات الشعبية ثم بعد يعني وإجهاز على ثورة في الصحراء الهنغار يعني بدء المقاومة السياسية حضرت الأمير خالد وهو حكيم من القادر الجزائري ثم مصالحة المقاومة السياسية من هنا أخرج بالطرقات نفسها إلى دوقنا واستفادة من العديد من التجارب حسب أنه عند تلميذ الجزائريين التي عملت محطة فرنسا bir torun veyahutunu onlar ya istediği bir ülke bırak bir torun gibi bir zor bir ülke var. Neredeyse yani bir torun bir ortak yani istediği bir ülke bırak bir ülke مثلاً كان يحب يساعد كثير من الملكات الحركة الثلاثة اللي هي قاعدة طريقة وبالحقيقة إذا جئنا إلى السفر فقد أخذ أبعاد الإقليمية والدولية اللي خلال تحيسي ولحق أصبح حقاً شو كثير المصير هذا نفسها سس الفرنسي يمكن لنا هذه الاستفادة من شعب هذا الشعب الفرنسي ولا عن الفرنسيين لأن حتى سنو كان مجهود وسادي سن ف يعني هو الوقت هو الحين لماذا ما بتصور ما بتحرك لأن الغرب التطوير الإجمالي الذي مارسته الآن الاستثمارية على تلك الشعوب والأهم ومن ثم السياسة الفرنسية منها تجاه الشعب والثورة الإسلامية في المحافل الدولية الثورة التحريرية في العالم. إذ وزير فرنسا الجزائر تحت دعاء نشر الرسالة التضارب ورجل التنظيم المسلمون وانتلاف ناس دروما من الشعارات الزائفة غير أنها ليس مغيرة ومتردد تماما لدى حضارة وقت إلى من نسمي بلاد الاضطهاد ثورتها. وعرفت صاد الجزائر مدته حوالي ثلث شعب الجزائري متبعين في جدوى تركت ربع 90% من شكل الجزائر الشعب زائد و يعني فقير وعرب حتى يعني عليك من ذلك سبحانه الله علم يعني ما تريد ما المستمعين تزيل عن فيكم الضبعات والقوين من عنصر الله من ثمان يقولين جنرات ديش ورد حاكم مسكري من تزيل اسمه انت مستقبار وصفحة كما بالتعود نظرة دولي لشعب السعيدي هنا بعد طبعا يمتلد على الدوار هو بيكون عايز إن شاء الله يكون مكتوب على والسيطرة الدوري هذا هو مكتوب قيمة المحكمة الاستدلالية والسيطرة والسيطرة للأهم بشعب المكتوب هذا كنت جون بيري وهو فضل في الدوري الدولية الفرنسية كنت فتبت فضل كنتين هذه الجيل شغل ثاني التي كانت سعيدة من حيث النيران والرومان والتي تشتريت باستزراق إلى جاري السعيد غير الأوروبية والفكرة الكولونيالي أو شعوب غير تنتو أن الشعوب الأوروبية شعوب مدنية وإن عبورها هم شعوب مدنية للفاوة جدوا للتنجين الشعب السعيد بعض الشهادات حول جرأة وتقديم الجديدة جمعية الجزائر وكونها أريد فهي سياسة إجرام فرنسية ممهدة ليس الدولة وليس فقط شروط مثل من بعض الضباط العسكريين ليس فرنسا ممكن يمدها نظرة كيف فرقنا ممكن يقص إن وضعها من حقيقة ما بيش يقدر يسويني بكرافي يسويني وإبادة جمعية. لرأي الأمر الثوري كل قد أساليب أنا في مدرسة مدرسة حول جامعة الحديد والمفايدة الجامعية بسبب السلوية وكانت تبدأ في مطارين الجزئين هنا قابلة جمهورية ونسب قبل حرب دولة مرتبة ضد شعب واحد وبالتالي كانت تبدأ في مطارين مرتبين طالما أنه كل الناس مصلى الثورة نظرية الثورة موجودة والحرب الحديثة التي فيها تقبل قيد السابقين لحرب بالفقار وهذا من كيف تحصل دائما شكل وإنش تحرير وقانون فلسطين بالضبط القضاء إليه في وراء القادة العسكرية الفلسطينية حرب مشاعة عن طريق التاريخ بالضبط الأخوة والإعادة المرضى وضرب معنى وجود الجنس السياسي العسكرية للجنس جمعة الحريق الوطني تقفز الجمعة الحريقية من صرف جمعة الحريقية وأنا جمعة الحريقية الغربة في أيدي القاهرة طارة وأيدي وسط طارة في غير الدولي وهذه قد عمل المرت المجمل لبن فكرة بسني يستقبلها اليوم كان الصرف لنا صار في القادمين ممارس بشكل ممارس مهم في المعتقلات الفرنسية في الجزيرة مع كل ما يتبعونه من يعني البيت الفرنسي طالب في أن يكتب في الجزيرة الفرنسية كل ما يختلف أنه يخذون حربا ضد جيش منظم وفي أمر الحالة يجب على الإضاءة طلب العسكرية الفرنسية للسياسية وفي قوانين ويكون الاتصال ومتى سنقوم إلا بسيطهم والاحتفاظ من اتصال السلطات اللي يجب أن يفرض وقتا لقوانين دولية وكتبتيات جنال معارض ومسا قد أعترف بذلك كذلك يجب الكشف عن المعجين كل قصير شهداء في مظاهرة الفجر عشر من يصدر الفرنسا صبحت في صحيحة الرسمية من المسلمين مرتبطة بفرنسا في جزئين. صديق يقول رأيت ضباطا يقومون على التعذيب بقرب القاسية حالية من أدنى شهور ولكثرة احترافهم بالتبليد حتى أصبحوا قصصيين فيه. ويقول أيضا مقولة كذلك ألفريد ألسيسهور يقول إذا كان الله خلق مستعمرا من المستعمر الفرنسي إنه لم يطلعني عليه. يعني في شهادة بأنه ليس هناك أي إيجابية في استعمار الفرنسي، ولا تزال الكثير من القضايا البارقة التي تشنج العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى يوم الناس هذا. وما نشهد اليوم من تشنج في العلاقات إلا نتيجة لذلك الإنكار المستمر من طرف الدولة الفرنسية الحالية مما اقترفته من أعمال مبكشية تجاه الشعب الجزائري. وتلكم يعني لماذا؟ لأن الاعتراف يولد مسؤولية قانونية ويولد التزامات دولية وتحويضات عن ما حدث من جرائم، وما دأب فرنسا تقوم به. أيضا إننا كذلك تم تشكيل لجنة في البرلمان الجزائري في هذه السنة 2025، وهي تسعى حاليا على يعني قبل شهرين فقط، ويسعى حاليا على سن قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، وهي تشتغل حاليا على إصدار هذا القانون. أيضا هناك كذلك الكثير من الملفات العالقة كملف الذاكرة والأرشيف، أيضا حرائق الألغام الذي سرقتها منصب الجزائر لم يتم استلامها حتى الساعة، أيضا المخلفات النووية في صحراء الجزائر والتي استمرت حتى بعد الاستقلال إلى غاية يعني 66، تجارب الربوع الأزرق في صحراء مكان والتي لا تزال مخلفاتها إلى حد الساعة، يولد أطفال أجيال مشوهين والبيئة في تلك المكان في صحراء الجزائر ما زالت غير سابقة وفيها إشعاعات نووية نتيجة لتلك المخلفات التي لم يتم رفعها إلى حد الساعة ولم يتم تنظيفها إلى حد الساعة. والدولة الجزائرية حاليا تطالب فرنسا برفع تلك المخلفات التي تشكل خطر وتهديد على الإنسانية جمعا. وطبعا أي سؤال أو استفسار سنجيب عنه لاحقا في المشكلة. وأعيد إليكم الكلمة سيدي أغرس.
شكرا كثيرا للمعي كلمتكم الثمينة أستاذنا الدكتور فؤاد جاسم. أخذنا كثير من مبعوثكم الثمينة سأقدم خلاصة من ما ألغى أستاذنا بلغة تغطية للمشاركين الذين يقوم بضغطهم اللغة الفارسية. خلاصية تشغلية وأهم النقاط التي أريد الدكتور فؤاد تجاهلها در این سخنرانی ارائه دادن اشاره کردن به قانون 23 2005 مستقل صادقان فرانسه که میشه ماده 4 ما اون از نفت مدت فرانسه در مستعمرات ثابت خود سخن میگوید. این رویکرد رو ایشان نوعی تحریف آشکار واقعیت های تاریخی و نقض اصول بنیادین حقوق بشر میدونند. این نکته آقای دکتر تجارتی این قانون در تضاد مستقیم با ارزشهایی قرار دارد که خود فرانسه از طریق انقلاب 1789 و ادامه حقوق بشر و سهبندی پایه‌گذاری کردن. چون تاکید دارم که استعمار فرانسه در الجزایر نه تنها برخلاف برتری نژاد طلبی نژادی و دوستگاه‌های نژاد پرستانه سیاستمدارانی همچون یونکری بنا شده، بلکه در عمل به جنایات گسترده همچون کشتارهای جمعی، شکنجه‌های سیستماتیک، تخریب روستاها و پاکسازی قومی انجامیده است. آقای بزرگی به صراحت یادآور می‌کنم که افسرانی چون جنرال ماتو و فویس اوساف بعدها به استفاده گسترده از شکنجه اعمال ضدبشری اعتراف کردند. همین که به روزنی گویان سیاست سازمانیافتی سرکوب و خشونت در دوران استعمار بودند. همچنین با اشاره به تحلیل‌های فرانس فانون در کتاب نسل سندان زمین یادآور شدند که تبدیل سنت‌های استعماری نه فقط تسلط نظامی بلکه تخریب هویت و انسانیت مردم الجزایر بوده است. از دیدگاه آقای دکتر کوزاتی، مقاومت مردم الجزایر و پیروزی جنبش آزادی بخش نه تنها یک تحول ملی بلکه الهام بخش جنبش‌های ضد استعماری در سایر نقاط جهان شده است. خب خیلی متشکر از اساتید شرکت کننده. ظاهرن این قسمت برنامه بحثی رو به ما بایستی خطاب اقتصاد ارائه بدیم که اگر من بکنم حالا رو بیارم روی بله قسمت استاد اصلی بحثی دارم که خدمت عزیزان برده خواهم بود، مکمل بحث اساتید محترم جناب دکتر راستین و آقای دکتر بجاتی هست که بحث الجزایر و استقلال اون رو از منظر نقش جامعه بین‌الملل در روند استعمارزدایی خدمت عزیزان خواهم بود. در واقع به عربی دور المجتمع الدولی این عملیات انحراف استعمار الجزایر به قول دولت کمیته انترنسیونال داند و پروفسور دو دکولونیزاسیون دو لجنبی. خدمتتون عرض کنم اگر بخواییم مقدمه این نمیست که فرمان برم نمیده به من ادبیه
آقای دکتر صفحه دسکتاپتون پی دی افتون رو باز کنید رو صفحه دسکتاپتون و از روی پی دی اف شما اسلاید ها رو نشون بدین قابل مشاهده است.
آقای تو از اینجا فرمان بدن
بله شما بله اومد الان روی اسلایدتون
بله بله بعد یه تصویر خوب شما ندارید. خب من خیلی خلاصه این خود جلسه تو کشید حرکت کنم. نقش جامعه بین‌الملل در روند استعمارزدایی الجزایر، تحلیل مواضع و عملکرد نهادهای بین‌المللی خصوصا قدرت‌های بزرگ رو ما توی این بحث که شروع کردن همکاران از من نوعی بودیم محصول استعمار کنم یکی از مهمترین و سرانسانتری روندهای مبارزه برای استقلال در دوران بعد از جنگ جهانی دوم توی نیروهای داخلی داده تاثیرات گسترده ای رو بر جامعه بین‌الملل بزار گذاشت و پایان دوره استعمار فرانسه رو در واقع این حرکت رقم زد و این حرکت تحت تاثیر مواضع و عملکرد سیاسی دیپلماتیک و نظامی نهادهای بین‌المللی قدرت‌های ملوک شرق و غرب و کشورهای در تالش توسعه بود و در این بحث ما به نقش در واقع این نهادها و این قدرت ها در بحث استعمال مزاسایت اشاره میکنیم. اولین سازمان یا نهاد بین‌المللی که نقش بسیار برجسته ای داشت سازمان ملل متحد هست که مهمترین نهاد بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم بود و مسئله استعمار و حق تعیین سرنوشت ملل تحت استعمار محور حرکت اصلی در این سازمان ها در واقع نقش ایفا می کنند. از دهه 50 در واقع با بالا گرفتن مبارزات استقلال طلبانه در الجزایر موضوع در واقع الجزایر در مدام سازمان ملل مطرح میشه و بحثنامه هایی رو در باره حق الجزایری ها در تعیین سرنوشت صادر میکنه که نشان دهنده حمایت سیاسی سازمان ملل از این جنبش هست. بعد از جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد برنامه 1514 که در عنوان برنامه حق تعیین سرنوشت ملت ها هست در سال 1960 تصویب میکنه که به طور رسمی سیاست ضد استعماری اعلام میشه و مسئله الجزایر در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح میشه و به دلیل حمایت خصوصا کشورهای غیر متحد به بلوک جدید هستند و بلوک شرق فرانسه رو تحت فشار قرار میده که بحث استقلال الجزایر رو بپذیره. در کل ما میتونیم بگیم نقش سازمان ملل به دو موضع گیری سیاسی بینی تحقق پیدا میکنه. موضع گیری سیاسی که از دهه 50 و به تدریج مسئله استقلال مستعمرات در دستور کار قرار میگیره. الجزایر با اقدامهایی که در موردش تصدیق میشه حق تعیین سرنوشت خود رسمیت شده. عمل کرده عمل عینی یا بگیم عملی سازمان ملل به این صورت هست که سازمان بارها بر حق مردم الجزایر برای استقلال تاکید میکنه، اما فشارهای واقعی و مداخله دیانه ای که فرانسه داره و در واقع در شورای امنیت اعمال نفوذ میکنه، این حرکت عینی با مصلحت و در واقع محافظه‌کاری از طرف سازمان ملل پیش میره. بحثنامه مشخص که حالا بین موضع گیری سیاسی عملکرد عملی هست بحثنامه 1514 است که مجمع عمومی سازمان ملل 1960 تصدیق میکنه و در واقع گزارش ها که کارشناسان سازمان از دهه 50 منجر به این بحثنامه میشه و باعث افزایش حساسیت جهانی نسبت به وضعیت این کشور است. با این حال به طور کلی نقش سازمان ملل به دلیل فشارهای سیاسی و روابط پیچیده که فرانسه با برخی از اعضای بانه هفته بیتو خصوصا اعضای غربی شورای امنیت میده، اقدام عملی و مداخله مستقیم سازمان ملل رو برای پایان دادن به استعمار فرانسه در الجزایر محدود میکنه و این موضوعی باعث نسبتاً محافظه‌کارانه هست حاصل منافع استراتژیک بعضی از قدرت‌ها در اون زمان هست. اما سازمان‌ها و کنفرانس‌های دیگری که ما اینجا می‌بینیم حضور دارند در بحث حمایت از استقلال الجزایر، در واقع یکی کنفرانس بانکوک اندونزی 1955 هست که بر محور وحدت و همکاری کشورهای آسیای افریقایی شکل میگیره و حق استقلال مستعمرات از جمله الجزایر رو ازش حمایت میکنه. این سازمان کشورهای آفریقایی و آسیایی نقش مهمی رو در حمایت سیاسی از استقلال طلبان خصوصا استقلال الجزایر و فشارهای دیپلماتیکی رو علیه فرانسه مجموعه کشورها اعمال میکنه. در واقع کنفرانس بانتون 1955 به عنوان نقطه عطف در همبستگی کشورهای آسیایی آفریقایی علیه استعمار و نژاد پرستی فرانسه هست. شرکت کنندگان حق استقلال ملت ها از جمله الجزایر رو به عنوان یکی از محورهای مبارزه ضد استعماری معرفی کرد. نهاد یا کنفرانس نقش سازمان ملل سازمان کشورهای اقتصادی دو کمیته مسئول 1963 تشکیل میشه و حمایت گسترده ای ما از جبه حاصل بخش الجزایر به عمل میاره و قطعنامه هایی رو علیه استعمار فرانسه صادر میکنه و به لحاظ سیاسی به استقلال الجزایر کمک شایانی این مجموعه میکنه. اما بعد از این سه نهاد یا سازمان بین‌المللی، ما مواضع و عملکرد کشورهای عمده عضو جامعه ملل، حالا قدرت‌های غربی و بلوک غرب و اون طرف قدرت‌های شرق و بلوک شرق بودیم. قدرت‌های غربی عمدتا فرانسه و آمریکا نقش بازی می‌کنند. فرانسه از سال 1954 تا 1962 که جنگ داخلی هست، جنگ استقلال هست، به عنوان این جنگ رو به عنوان حفظ تمامیت ارضی خود قلمداد میکنه و مقاومت اون باعث شدید شدن این جنگی هست که باعث میکنه از سیاست های سرکوبگرانه از جمله عملیات های نظامی شکنجه و بازداشت روند استقلال الجزایر رو کند و حتی در صدد متوقف کردن اون هست، گرچه بعد نهایتاً تسلیم میشه. نقش دیگری که قدرت دیگری که در بحث استقلال الجزایر است ایالات متحده آمریکا است. ابتداً آمریکایی ها موضع محتاطانه دارند و از فرانسه حمایت ذهنی میکنند، اما نتیجه ادامه جنگ و فشارهای جهانی بر آمریکا این کشور رو به سمت تشویق حل سیاسی مناقشه تغییر موضع میده. اما بلوک شرق یا آسیایی ها مهمترین بازیگر در بحث استقلال عجله داده جمهوری شوروی هست که از ابتدا این جنگ استقلال از مبارزه جبهه آزادی بخش اون حمایت همه‌جانبه سیاسی دیپلماتیک مالی و نظامی داره، از جمله ارسال کمک های تسلیحاتی و حتی سیاسی رو در سازمان ملل و مجامع بین‌المللی داره. این حمایت بخشی از سیاست‌های شوروی برای گسترش نفوذ خود در آفریقا و قاره آفریقا برای مقابله با نفوذ غرب هست. در کنار اتحاد جماهیر شوروی ما کشورهای بین‌المللی و در حال توسعه رو می‌بینیم که این کشورهای تازه استقلال یافته در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین که تجربه تلخ استثمار و استعمار غرب رو دارن، مانند هند و مصر و یوگسلاوی، اینها در قالب جنبش بین‌المللها به حمایت دیپلماتیک از الجزایر می‌پردازند و خواستار پایان استعمار فرانسه می‌شوند. این حمایت‌ها از طریق کنفرانس بین‌المللی و سازمان ملل فشار رو بر فرانسه افزایش می‌ده تا نهایتاً فرانسه رو تسلیم کنه. اما تحلیل عملکرد عمومی جامعه ملل در روند استعمارزدایی فرانسه به سه مقوله ختم میشه: یکی حمایت سیاسی و دیپلماتیک، یعنی کمک‌های نظامی و مالی در عملکرد دینی، و نهایتاً نقش نهادهای بین‌المللی و درمیانجیگری در پایان جنگ که اشاره کردیم. حمایت سیاسی دیپلماتیک این جامعه بین‌الملل در کل به ویژه از سوی سازمان ملل، کشورهای غیرمتحد و بلوک شرق سازماندهی میشه و این حمایت‌ها فشار دیپلماتیک رو بر فرانسه اضافه میکنه و نهایتاً باعث میشه فرانسه در انزوای بین‌المللی قرار نگیره، به مذاکره تن بده، در جبهه آزادی بخش ملی اجازه استقلال بده. اما کمک‌های نظامی و مالی که عمدتاً اتحاد جماهیر شوروی و برخی از کشورهای بلوک شرق به جبهه آزادی بخش مسال می‌کردند، در مقاومت نظامی الجزایری‌ها نقش مهمی رو داشتی که باعث میشه فرانسه با هزینه‌های بالای نظامی مواجه بشه و نهایتاً روند جنگ برای این کشور سخت‌تر و سخت‌تر بشه و به تسلیم تنده. و نهایتاً نقش نهادهای بین‌المللی میانجیگر مثل حالا در کنفرانس های میخواستن مذاکرات بریان اکو که منجر به توافق و استقلال الجزایر در سال 1962 شد، این توافق نشان دهنده تاثیر جمعی فشارهای سیاسی دیپلماتیک و نظامی جامعه بین‌الملل بر کشور فرانسه. و اما جنبندی و نتیجه‌گیری، نقش جامعه بین‌الملل در روند استعمارزدایی الجزایر تنکی از حمایت‌های سیاسی، دیپلماتیک، کمک‌های نظامی و فشارهای اقتصادی بود، اگرچه موانع و تضادهای ژئوپلیتیک میان قدرت‌های بزرگ باعث شد تا جامعه بین‌الملل نتواند به صورت کاملا هماهنگ و فعالانه در این روند دخالت کنه، اما نقش حمایتی و میانجیگری نهادهای بین‌المللی و کشورها به ویژه بلوک شرق و کشورهای غیرمتعهد در نهایت به استقلال الجزایر کمک کرد. در تجربه نمونه بارزی از تأثیر جامعه ملل در روند استعمارزدایی و مبارزه برای حق تعیین سرنوشت ملت‌ها از این حرکت در حمایت از الجزایر رو ما امروز می‌تونیم شاهد و ناظر باشیم. اما خلاصه به زمان عربی و من تماسم بگم برای دوستانی که به زمان عربی یا فرانسه فقط متوجه بشن و بحث رو جمع کنیم. دور المجتمع دوری فی عملیت انحاء الاستعمال فی الجزائر الملخص لما قلت كانت عمليات انحاء الاستعمار في الجزائر واحدة من أهم النضالات المناهضة للاستعمار في القرن العشرين، حيث كان لدعم المجتمع الدولي ودور المتنوع تأثير كبير إلى جانب المقاومة الداخلية لشكل الجزائر. قامت الأمم المتحدة بإثارة قضية الجزائر في الجمعية العامة وإصدار العديد من القرارات التي احرقت بحق شكل الجزائر في تقرير المصير. كما لعبت الدول المستقلة حديثا في افريقيا واسيا وحركات عدم الانحياز والدعم السياسي والعسكري من الدول العربية وخاصة مصر دورا بارزا في تعزيز جبهة تحرير الوطن. بالاضافة الى ذلك زادت الضغوط الدبلوماسية والرأي العام العام عالمي ضد فرنسا في تكاليف استمرار الحرب، مما مهد الطريق للمفاوضات السلمية وفي نهاية المطاف استقلال الجزائر بشكل عام. لكن بل مجتمع الدولي دورا مكملا للنضال الداخلي وأسهم بشكل رئيسي في تصريح عملية إنهاء الاستعمار وتحقيق استقلال الجزائر. أما الملخص باللغة الفرنسية لغة de la communauté internationale processus de colonisation de l'Algérie. Le processus de colonisation de l'Algérie fut l'un des luttes anticoloniales les plus importantes du XXe siècle, où le soutien et le rôle diversifié de la communauté internationale ont eu un impact majeur aux côtés de la résistance interrégionale algérienne. Les Nations Unies ont soulevé la question algérienne à l'Assemblée générale et adopté plusieurs résolutions reconnaissant le droit du peuple algérien à la autodétermination. Les pays nouvellement indépendants d'Afrique et d'Asie, les mouvements de non-alignés, ainsi que le soutien politique et militaire des pays arabes, notamment l'Égypte, ont joué un rôle essentiel dans le renforcement du front. Par ailleurs, les pressions diplomatiques et l'opinion publique mondiale contre la France ont augmenté le côté de l'UPR ouvrant la voie aux négociations de paix et finalement à l'indépendance de l'Algérie. En résumé, en somme, la communauté internationale a joué un rôle complémentaire à la lutte envers continuant de manière significative à accélérer le processus de décolonisation et à l'obtention de l'indépendance de l'Algérie. Moi, اینجا خدمت عزیزان خواهیم بود برای طرح سوالات و نکاتی که حالا از اساتید محترم جناب دکتر علی راستین و جناب آقای دکتر فواد بجاتی دارن یا بحث نهایی که خود من خدمت عزیزان بودم. نمیدم حالا آقای سمتیان این سوالات رو به صورت جفایی بهشون اجازه میدید یا اینکه به صورت چنتی بسیدان کنند شنگه استرین رو بیما فرصت کنید که نکاتی که یا افهامی اگر از مبارز عزیزان دارن برای ما مطرح کنند و ما از شرکت کنندگان گرامی میخواییم که پاسخ این سوالا رو بیم.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم اون بخش استاپ شیرینگ رو اگر بزنید که پی دی افتون بسته شه ممنون میشم.
این قسمت بعد رو بسته من بگیرم دارم غیر فعال شده این قسمت.
صفحه در واقع کروم رو که باز بله آقای دکتر در قسمت پرسش و پاسخ چند سوال از آقای دکتر قجاتی پرسیده شد که ایشون زحمت کشتن جواب دادن. یکی دوتا سوال هم از آقای دکتر راستبین پرسیدن، حالا اگر اجازه میفرمایید که من بخونم، اگر هم خودتون زحمت میکشید خودتون بفرمایید.
من شرکت کننده رو دارم ولی سوالش رو نمیبینم، حالا خود شما بفرمایید. حالا
بله سوالی که از خدمت جناب دکتر راستبین داشتن این بود که با وجود اقداماتی که و ارتباطاتی که فرانسه نسبت به الجزایر داشته، چرا تا زمان حال مقصد اول مهاجرت برای الجزایری ها در واقع هنوز فرانسه هست؟ بله میخواییم به فارسی بفرمایید.
فارسی خب در واقع همونطوری که مستحضر هستید، فرانسه در واقع الجزایر به عنوان بخش جدای ناپذیر از سرزمین خودش میدونست که در حدود 130 سال در دون کشور حاکمیت کرد. در نتیجه با توجه به روابطی که بود، با توجه به اینکه وقتی که استقلال پیدا کرد به این زیادی فرانسویان از الجزایریان وارد فرانسه شدن و در مستقر شدن، در نتیجه این ارتباطات ایجاد شد با توجه به مشکلات سیاسی، ولی عمدن این رابطه انسانی هنوز در نتیجه وجود داره. اینجا خیلی از الجزایریها رو میدونیم حضور دارن، ملیت فرانسوی گرفتن، تعداد دیگری هم به اعتبار اینکه زمان فرانسه در الجزایر مستقر بود و اونجا درست به سرزمین فرانسه بود، به اون اعتبار هم باید این ها ملیت فرانسوی دادن. در نتیجه هم خودشون هم خانواده که در دو مستقر شد. این فکر کنم اگر مسائلی دیگری هست میتونم بیشتر باز کنم، ولی من تصور کنم در درشون این بوده که با توجه این استقلالی که ایجاد شد چرا این رابطه وجود داره. دلیلشان همینه که در واقع بعد از 100 سال روابط بین ملت عملا مستحکم شده، هنوز هم که هست مسائل سیاسی عملا مشکلاتی رو ایجاد نکرده، ولی تا اونجایی که من خبر دارم روابط انسانی که بین ملت فرانسه و ملت الجزایر وجود داره همیشه به قوت خودش باقی بوده و امیدوارم که مستحکمتر بشه.
خب متشکر، ممنون. آقای دکتر سقطیان، باز اگه سوال از مکانان ارجن هست و در بکنید این نفر ادامای دکتر تجانسی دارد بستن این اومد که شخص در حق حالا من دیگه نکم اون شما اگه دارید.
بله
ادامای دکتر بفرمان.
حالا سوالشون آقای دکتر از آقای دکتر قجاتی هست در رابطه با اینکه آیا ذهنیت نسل‌های جدید الجزایر نسبت به فرانسوی‌ها تغییر کرده یا مثلا ذهنیت منفی دارن ذهنیت مثبتی دارن، این رو پرسیدن. آیا نسل یعنی ارتباط نسل‌های جدید و در واقع کشور فرانسه رو می‌خواستن بپرسن. حالا اگر زحمت ترجمه‌اش رو شما می‌کشید بفرمایید.
من اگر سوال من اخوان نایی مستقیم از یاد که تکنه بود شما تو نوید نسبت به 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 نسبت
بس 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 ب
يكون من قول الناس نسأل مبدع اليوم كيف ينظرون الجزائريين بالنسبة من الحكم الفرنسي والإسلام الفرنسي؟ هل هؤلاء مرتبطون عليهم مرتبطة رومانسية بالنسبة إلى الفرنسية والشعب الفرنسي؟
في الحقيقة هذه جوهر بشكل عالقة بين الجزائر وفرنسا، وحاليا العلاقة الجزائرية والفرنسية متأزمة. هناك روس محرض بالجزائر كدولة وكجزائر كشعب، حتى إلى الماضي الكولونيال الاستعمار الفرنسي. لدينا ربما ملفات عالقة، شواهد إذا كنا برغم هذا الإنكار الفرنسي الرسمي لما حدث في جنيف وتقنينه للأسف الشديد بالقانون يمجد الاستعمار في الجزائر، ولكن في الوقت الحالي إدمارا واستعمارا نظيرا لما جرى كشاهدة. أكبر شاهد ميزان قائما في كل شهر في كل أسبوع يطلع علينا رفاة شهداء، كل مرة أحدهم يقوم بناء أو يصفر حفرة في مغارة يجد جثث من الشهداء، ما زلت لحدث مثل شهداء. يعني هم وإذا خير شاهد على جرم الفرنسي في الجزائر. نتيجة النووية الفرنسية في صحراء أبجان، عملية اليوم أزرق سنة 1960 أكبر شاهد، ولا تزال الجريمة قائمة، جريمة مستمرة بالمصطلح القانوني، جرائم مستمرة في صالحة عيش. إن ذاك امتدت الغبار النووي إلى غاية البرتغال وإسبانيا وحتى إلى الجنوب الفرنسي وإلى جنوب إيطاليا، هيك عن دول الساحل وليبيا وشمال أفريقيا. تعرف المخلفات النووية من تزيد من حد الساعة لم تنتزع صحراء الجزائر، وهو ما ينطبق يعني، والذي للأسف فرنسا دخلت من اليوم مالمي من البوابة الجزائرية. و الاستقلال اتفاقيات إيفيون عقدت اتفاقيات إلى بعد إلى سنة 76، ولكن جنت وإن قبل ذلك تجين إلى 60، وبالتالي فجريمة لا تزال قائمة ولم تنتهي، لا يزال إلى حد الساعة يولد أجنة شوهين. يعني أرض كذلك فيها الجوفية في خطر، يعني خطر بيئي، بالتالي فقضية معقدة وليس تعقيدا إلا إنكار الفرنسي لتحكم الكابينات وللإعتراف بهذه الجريمة، والذي هو يعتبر أول طريق هو تغيير أن نعترف بالخطأ حتى نصحح الأخطاء. نحن في الجزائر نطوي الصفحة ولا نمزقها، لماذا؟ لأنها تبقى إليادة تروى للأجيال، ولا يمكن ننسى هذا البحار بيننا وبين فرنسا، سنرويها لحكمنا ولتحديدنا لتسالوا نجد المجاهد لا تسالوا حرقته حرقة ما فعلته فرنسا تجري في غروقنا، ونورثها لأحفادنا نظيرة تلكم الأفعال الفظيعة التي يندى لها جبين الإنسانية، والتي لا تمت بصلة لا إلى الحرية ولا للمستوى الشعارات التي تتغنى بها فرنسا في الدولية. شكرا.
آقای دکتر، یک حالا به عنوان آخرین پرسش اگر صلاح میدونید از آقای دکتر راست بین
قشن جمال مفتن شد ولی خلاصش من چند جمعه شد بگیرم مطرح کردم اونا رو کنیم که الان چند از استعمال خودنظاری گنشگی و روابط دو ملت روابط گستردهی هست و برگذاری مختلف به سیاس بکشوری فرنگی این طبیعات پرمورا سبت هنوز در کل عمومی مردم مجازات بود خاطرات حرف کشبت و خاطراتش را و وضعیت زندگی را فرزندان و دواهایی که اونا هنوز هستن این جمعه به جمعه یادآوری میشه حتی در مراکز قبرستان ها که اینا میرن این تقریح ها دو مرتبه زهن های مردم وجود داره و هیچگاه حق نشده ذهنیتی مثبتی پیدا نکردن وقت کلیت فرانسه و دولت و استعمار در قدیم و حتی اداره کردن ورود هنوز این روحان و نوعی از جلده استعمار داره ادامه پیدا کنه از جدایی ها با آزادیت حسنی که در صحرا انجام میدن این جور رو برای در واقع محیط زیست و نگاه های مسلمان نه تنها ضد جزایری ها بلکه ضد لیبی موریتانی دارن ادامه میدن و همچنان اون نگاه مستعمره لذیذ رو به ماها دارن و با دخل زمانه های حسانی محیط رو خریده میکنن تذکر و مقامات دولت ها رو هم همچنان دنه میتوند و چون وضعیتی همچنان وجود داری که کلن نگاه نشده مفتی و اون استعماری داره دا همچنان نست میکنن در وزن که در استعمار جدید داره به اونها اعمال بشه داره دا همچنان در سنف ها وجود.
آقای دکتر اگر صلاح میدونید حالا آخرین پرسش از جناب آقای راست بین باشه که از وقت جلسه هم عبور نکنیم در رابطه با آینده ارتباط فرانسه و الجزایر، اگر که آقای راست بین ارزیابی خودشون رو بفرمایند که سیاست های در واقع کشور فرانسه نسبت به در واقع الجزایر به چه سمت و سوی خواهد رفت، ارزیابیشون چگونه هست؟
شاید خلافتون سیاست فرانسه نسبت به الجزایر و سیاست الجزایر نسبت به فرانسه تقریبا این سیاستی است درست که فرانسه در دیگه باید 132 ساعت به الجزایر رو اشغال کرد ولی استقلال فرانسه رو و استقلال الجزایر رو وقتی شما میبینید که در اینجا ما خیلی از شخصیت های سیاسی، خیلی از بطلا، خیلی از پزشکان، خیلی از متخصصین روابط بین المللی اجتماعی از هر قشری رو شما در اینجا ببینید در بین الجزایری هایی هستند که در فرانسه مقتدر هستند. ما نماینده مجلس داشتیم، وزیر داشتیم، نخست وزیر هم گویا مثل اینکه در دوره های گذشته داشتیم در نتیجه روابط فرانسه و این جزایر رو نمیشه صورت منفی نگاه شما گفتید داستان اشغال در این زمینه بودید داستانی که حکومت علیه فرانسه الجزایر اشغال کرد ولی گویا این اشغالی که امروز شما در فرانسه میبینید وجود داشته در اونجا خیلی نبود شما ببینید امروز در فرانسه چه اتفاق میبینید کشوری رفته اونجا را اصلا داستان امروز فلسطین و بحث اسلام و تلیمیان نمیدونم مذهبی نیست اونجا بحث اشغال و اشغالگریه فرزر اشغال کرده درسته بر جنگاهی را فرانسه رفته اونجا را اشغال کرد ولی ثوابتی یک مقدار امروز جاید ما فرمی هیچ بیگتون هست فضای امروز رو با خوب شما در نظر بید طبیعتا نسبت به مردم الجزایر بی انصافی شد، بی عدالتی شد، همین ناشد امروز مردم فرانسه که با دید مثبت به روابط با الجزایر نگاه میکنه اصلا هم خیلی از الجزایر بیشتر دانشجویان آمریکایی فرانسه نه بودن زبان رسمیشون هم با فرانسه با وجود اینکه عربی
یعنی در واقع زبان رسمی شونه باید این فرانسه رو ترجیح میده. در نتیجه من نمیخوام بگم که تهاجم فرهنگی ایجاد شد در ارجمنایه، با توجه بینید که در ارجمنایه اون حس مدینگرایی ایجاد شد نسبت به دیوانه عربی و زمان استقبال آمد فاطم بود چه جمعی سمید لیکن از احبران سیاسی و کشورهایی بود که هم از به صورت نظامی هم به صورت انواع صورت مختلف نسبت به الجزایر دیدگاه مشترکی داشت و تونست کمکشون بکنه برای استقلال، ولی باید تبار فرانسه در الجزایر باید نقش اساسی بود.
متشکرم، ممنون. آقای پیشتر سرعتی هم باز اگه سوال یه نروزی هست باید هستیم و نمیدونم اگه سوال
نه سوال دیگری نیست آقای دکتر.
به هنچه هست دست جلسم به دست رفتید و از همین خوشان نماغه عزیزان مستمر به دست هایم باید تشکر خاص بکنید که بسری کردن مبارد ما و همکنان ارجمند و مستمع بود است جاله که با سلیشن این نمازه سلیشت اصلا دیستر که گروه در دانشگاه در آینده هم سفر کنندگانی بکنن از این استفاده سید مجرد تشکر نهایی رو میکنم جوتیان قمرسی چراغوزمان دوبیس به سرخش امریکه ای édité ou présente appartement de jazzy des chocs les jamis et les couleurs à l'éperant ou à l'muslimine à l'aïza ou à l'apobé tachakour à l'hamé chocan d'akom ou à l'alleka ou à l'hamanibla et merci à tous et à toutes.
Bien jamila
c'est du mamnou tachakour. خدا نگهدار.
شکران جزیلا، شکران جزیلا لكم جميعا من و تحياتي من الجزائر الى كل الايرانيين شعب ودم
شكرا
فراوانا الخدمه. شكرا.